السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه مسائل روزه می‌فرمایند یکی از چیزهایی که روزه را باطل می‌کند این است که انسان عمدن قی کند، کاری کند که غذایی که خورده برگرده، استفراغ کنه. اگر این عمل عمدی باشه روزه رو باطل میکنه. یعنی چطور؟ مثلا کسی میدونه که اگر این منظره رو نگاه بکنه حالش به هم میخوره، پس میاره. و انسان ها مختلفن دیگه، اون منظره عمدن نگاه میکنه حالش به هم میخوره. یا میدونه که اگر مثلا فرض کنید چون که بعضی ها میچرخن حالشون به هم میخوره، دور میزنه، میچرخه 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 تا حالش به هم بخوره، روزش باطله. حالش به هم بخوره روزش باطل میشه. یا وسیله هایی هست که بعضی ها اگه سوار بشن حالشون به هم بخوره. وسیله های پرتحرکی هستن که میدونه که اگر این سوار این وسیله بشه حالش به هم خواهد خورد و پس میاره. اگر سوار شد و حالش به هم خورد روزش باطله. یا اینکه انگشت توی دهنش کنه تا حالش به هم بخوره، به هر دلیلی. گاهی ممکنه دلیل منطقی و درستی هم داشته باشه، مثل اینکه یک چیز مضری خورده حالا باید پس بیاره، به یک وسیله‌ای کار میکنه که حالش به هم بخوره و پس بیاره. به هر حال اگر پس آورد و حالش به هم خورد عمدن، روزش باطله، روزش باطل میشه، گناه هم داره، حرام هم هست. اما اگر این چنین کاری کرد قضا داره ولی کفاره نداره، قضا داره ولی کفاره نداره. حالا اگر عمدن نباشه، که غالبا هم اینجوری است که عمدن نیست، روزه گرفته بر اثر ضعف، حالش به هم خورد و پس آورد، نه دست دهنش بشوره، روزش هم باطل نیست، اشکال نداره. مثلا عادتش این نبوده، حالا سوار ماشین شد، سرش گیج خورد، حالش به هم خورد، اب نداره، روزش هم باطل نیست، اشکالی هم نداره. یا خدمت شما عرض شود که اینها بی اختیاره، یا سهوًا توجه نداشت، از روی فراموشی دستش توی دهنش کرد و حالش به هم خورد، این هم باز روزه رو باطل نمی کنه. سهوًا باشه یا بی اختیار باشه، هر دو روزه رو باطل نمی کنه. ولی اگر عمدن باشه روزه باطل میشه، ولیکن کفاره نداره. خداوند متعال انشاءالله اعمال ناقابل ما را به بهترین وجه به فضل و کرمش قبول بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا من تشققت الجبال من مخافته، ای کسی که شکافته شده، شکافته می شود کوها از خوف و ترس او. به این فراز از دعای شریف جوشن کبیر میرسیم. دقت بفرمایید که در اینجا خوف از خدا و ترس از خدا نسبت داده شده به جبال، کوه‌ها، و شکافته شدن کوه‌ها از خوف خدا. به نظر میرسه در اینجا معنا و حقیقت این جمله شریف در حد فهم خودمون و احتمالی که داده میشه اینه که خوف مال عقلاست. باید کسی چیزی رو بفهمه تا خوف داشته باشه. طبیعتاً در عالم جمادات خوف معنا نداره. دیوار که نمیترسه، سنگ که نمیترسه، کوه که نمیترسه، دریا که نمیترسه. از اینجا چی میخواد بفرماید؟ دو احتمال و دو بیان برای این فراز از دعای شریف جوشن کبیر هست. یک، این معنایی کنیم که بگیم این خوفی هست که قابل فهم برای ما نیست. همه این عالم یک شعور پنهانی دارن، نطق پنهانی دارن، خوف پنهانی هم داشته باشن. همونطوری که لا تفقهون تسبیحهم، تسبیح هم شعور میخواد. خب پس یک شعور نهانی دارن، یک خوف نهانی هم دارن، ولیکن لا تفقهون خوفهم. خب این یک فرض، یک احتمال، خیلی هم اینجور معنا کرد. اما یک معنای دیگری میشه کرد که برای ما قابل فهم تره. با اون این باشه که اگر کوه ها می فهمیدن خوف خدا را، از هم متلاشی می شدن. متلاشی می شوند کوه ها از مخافت خدا اگر بفهمند. اگر این عنایت و فهم به اونها بشود، کوه ها در مقابل خوف خدا طاقت نمیارن و متلاشی میشن. چنان که گاهی که این واقع هم شده، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا. هنگامی که به حسب ظاهر آیه شریفه حضرت موسی درخواست کرد خدایا من ظهور و تجلی تو را مشاهده کنم، خطاب رسید که اگر کوه طاقت داشته باشه تو هم خواهی. و بعد وقتی که خداوند متعال تجلی کرد برای کوه، کوه طور ذره ذره و قسمت به قسمت و پاره پاره شد. کوه طور در سرزمین مصره. شاید این نکته‌ای که عرض می‌کنم براتون خیلی جالب و تازه باشه. کمتر کسی است که اونجا رفته باشه. یکی از علمای روحانیونی که رفته بود گفت تا اون منطقه شاید 7-8 ساعت پیاده رویه. و ما رفتیم، میگفت هنوز آدم با اونجا که میرسد احساس تجلی خدا و خوف خدا. گفت ذره ذره شده این کوه و تمام این بیابان و همین الانش هم پوشیده است از این قسمت های سنگی که آدم میفهمه این یک مجموعه ای بوده که متلاشی شده. ایشون آدم دنیا گشته ایست. میگفت من خیلی جاها از این اماکن زیارتی و اینها رفتم، هیچ جا اون حالت خوف و ترس و خشیتی که در تور بر من غالب شد ندیدم تا حالا. بعد میگفت من برای یکی از بزرگان فعلی، علمای فعلی، این نقل کردم، ایشون مشتاق شد. گفت به هر صورت شده منم باید بیرم. مبین پیرمرد هرچی گفتیم 7-8 ساعت راه پیاده، ایشون اصرار کرد و خلاص در یک سفر دیگه ما ایشون رو هم برد. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و فر موسى صعقا. اگر اون تجلی باشد همه کوها، اگر اون مخافت و فهم مخافت باشد همه کوها متلاشی میشن. و من برای تقریب به ذهن عرض میکنم و عرضمو جمع میکنم. خب شما بارها شنیدید در روایات که از کوه محکمتر چیه؟ مؤمنه. المؤمن اصلب من الجبل، خوف خدا مؤمن رو متلاشی میکنه. اونم مؤمن، مؤمنی مثل امیر مؤمنان علیه السلام. اونی که در باره خوف امیر المؤمنین علیه السلام گفته میشود با اون روایاتی که نقل شده، طبیعتاً ذره ای از دریای خوف حضرت قابل مشاهده بوده، قابل نقل بوده، انسانهای محرم این راز بودن که دیدن، ولی همون را هم که برای ما نقل کردن، آدم وقتی که میخونه در تاریخ مو بر بدن انسان راست میشه. یکی نقلی داریم در زمان خلافت حضرت، یکی داریم در زمان قبل از خلافت حضرت. در زمان قبل از خلافت حضرت که از اصحاب میگه از کنار حدیقه بنی نجار رد شدم. حدیقه بنی نجار نزدیک مسجد قباست، الان هم هست، البته به صورت زمین صافی است. متاسفانه نقل ها را قطع کردن و جریانی داره اونجا، و این حدیقه بنی نجار چندین جریان تاریخی در اونجا هست. به هر حال میگه از کنار حدیقه بنی نجار رد شدم. بنی نجار دایی های حضرت رسول اکرم هست. از اونجا رد شدم، صدای گریه‌ای می آمد که انسان رو متوقف می کرد. گفتم کیه که گرفتار شد؟ رفتم وارد نقل ها شدم، دیدم مردی ساره عشق می ریزه و ناله می کنه و فریاد. پشت درختی نخله خودم رو پنهان کردم، دیدم داره با خدا مناجات. اونقدر گریه کرد که بیهوش رو زمین. جلو رفتم سرش رو از رو زمین برداشتم، دیدم علی ابن ابی طالب، اما بدن علی سرد شد. با ترس سر علی رو رو زمین گذاشتم، دوان دوان آمدم خدمت از زهرا سلام الله علیها. معلوم میشه مال زمان یا حضور رسول اکرم هست، زمان مدینه است. در زدم یا فاطمه الزهرا سرت و سلامت، علی از دنیا رفت. فرمود کجا؟ گفتم حقیقه بنی نجار و بین نخل. جریان را که نقل کردم فرمود بارها اینجور نقل شده، بارها برای علی این حالت از خوف خدا پیش. اینجا وعدگاه علی نیست، اینجا جای مرگ علی نیست. همراه حضرت زهرا ظرف آبی برداشتیم و آمدیم بالای سر علی که ابن ابی طالب به هوش آمد، دوباره شروع کرد گریه های علی شروع. من گریه می کردم، گفتم آه این چه وضعیست، این چه حالتیست، این چه گریه. به من فرمود فلانی، اگر ببینی روز قیامت که فرشته های خدا دست علی رو گرفتن و به طرف جهنم می برن، اون وقت بیشتر گریه خواهی کرد برای خاطرت. یکی هم در خلافت، در دارالخلافه و در دارالاماره کوفه، نوف بکالی نقل میکنه شکلی. غیر از اون که در تاریخ نقل کردن، همین دعای کمیل، اون سوز و گداز امیر المؤمنین با اون مناجات مولا در مسجد کوفه، مولا یا مولا انت المولا و انا العرب. آدم همین حالا هم که میخونه، آدمای بیگانهی مثل بنده که با این حال و هواها بیگانه ایم، ولی آدم احساس میکنه از چه دلی بیرون آمد، چه خبر. یا من تشققت الجبال من مخافته، کوها که سهله قلب علی ابن ابی طالب که از همه سلسله جبالهای دنیا سنگینتر و قویتر و محکمتره و هیچ حادثه دنیایی این قلب رو نلرزنده، در مقابل خوف خدا میلرزد. و از همین مکتب شاگردانی داشت، خدا رحمت کنه امام را، خدا رحمت کنه در این صبح 22 ماه رمضان با اون همه حوادثی که برای ایشون پیش آمده بودی، وقتی ایشون قسم خورد گفت والله تا کنون نترسیده. اون وقت هم که دستگیرم کردن در قم میبردن طرف تهران و خیلی هم میگفتن که بحث اعدام مطرح هست، نمیترسیدم، من اونها را دلداری میدادم که نترسید. اما همین آدم دیگه مهمان حاجا مصطفی شدم، نیمه شب دیدم صدای گریه ای میاد، من فکر کردم امام مرده، خانم امام داره گریه میکنه. حاجا مصطفی رو بیدار کردم که پاشو، مثل خبری شده. حاجا مصطفی بیدار شد، یکم گوش کرد، نماز شب امام راحت بود. حالا اینا خدا خواست به زبان این بنده حقیر جاری بشه و انشاءالله دلهای ما را برای امشب آماده تر کنه. خدایا توفیق خوف خودت را چنان که به اولیاء دادی به ما عنایت بفرما. خدایا این حالت قساوت قلب را از ما برطرف فرما. خدایا توفیق فهم این حقایق و معارف را چنان که به کام دوستانت چشانده ای به ما هم بچشان. ما را محروم از این حقایق و معارف قرار مده. توفیق بندگیت چنان که میپسندی به ما مرحمت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.